ساعت 3 بعد از ظهر شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری فرانسه میگوید نجات گروگان‌ها باید نخستین هدف عملیات نظامی باشد. اسرائیل بمباران هدف‌های خود در نوار غزه را تشدید کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا دو بار به تهران درباره غزه پیام داده است. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها و گزارش‌ها در 15 دقیقه پیش رو. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای ابراز حمایت کامل کشورش از اسرائیل به تل آویو سفر کرده، نجات گروگان‌ها را نخستین هدف از عملیات نظامی اسرائیل توصیف کرد. آقای مکرون پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری اسرائیل تأکید کرد که باید از گسترش جنگ جلوگیری شود. در حمله‌های 15 مهر حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل، 30 شهروند فرانسوی کشته شدند و 7 فرانسوی هم همچنان مفقود هستند. قرار است رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با رهبران اسرائیل در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار کند. در پیوند با همین موضوع، ارتش اسرائیل سه‌شنبه امروز اعلام کرد که بمباران هدف‌های خود در نوار غزه را تشدید کرده است. در سومین هفته از آغاز جنگ غزه، بر اساس ارزیابی اداره بهداشت این باری که تعداد کشته شده‌های غزه به بیش از 5000 تن و مجروحان به بالای 15000 تن رسیده است. در کرانه باختری هم بیش از 90 فلسطینی کشته و نزدیک به 1700 تن مجروح شدند. در حمله‌های 15 مهر حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل، دست کم 1400 شهروند اسرائیلی کشته و بیش از 220 تن به گروگان گرفته شدند. اسرائیل میگوید تا نابودی کامل حماس به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد و نیروهای ارتش آماده ورود به باریکه غزه هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما میگوید واشنگتن درباره این جنگ غزه دو بار به تهران پیام داده. آقای امیر عبداللهیان گفت این پیام‌ها حاوی دو محور بوده است.
پیام آمریکا شامل دو محور اساسی است. محور اول این که ما علاقمند به گسترش دامنه جنگ نیستیم، و محور دوم این که از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند که ایران خیشتنداری بکند.
مقام‌های ارشد آمریکایی بارها تأکید کردند که در پیام‌های فرستاده شده به تهران درباره حمایت از حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی منطقه هشدار دادند. جمهوری اسلامی همزمان با حمایت علنی و تبلیغاتی از حماس و فلسطینی‌ها تاکنون به هشدارها و درخواست مهار کردن حماس، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی پاسخ روشنی نداده است. در روزهای اخیر شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در عراق، سوریه و لبنان چند پای گاه نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار دادند. اما در همین زمینه تبادل آتش و تنش میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان. مقام‌های حزب الله لبنان میگویند در زمانی که لازم بدانند درگیری با اسرائیل را گسترش میدهند. در مقابل مقام‌های اسرائیلی هشدار دادند که جنگ با اسرائیل بهای سنگینی برای حزب الله و لبنان در بر خواهد داشت. یک پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی و از مسئولان پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه این کشور موساد در گفتگو با رادیو فردا تصمیم برای جنگ حزب الله با اسرائیل در تهران را عنوان کرده و گفته که این تصمیم برای جنگ حزب الله با اسرائیل در تهران گرفته می شود. آقای شاویت همچنین در گفتگویی که ایلیا جزایری با او داشته زمان آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه را بسته به شرایط عملیاتی دانسته. الداد شاویت:
ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات زمینی در غزه صحبت میکنه. گمان زنی ها هم برای شروع عملیات زیاده. صحبت های هم هست که احتمالاً ارتش اسرائیل اول منتظر آزادی تعداد بیشتری از گروگان هاست. آیا این اخبار درسته؟
I don't know if the grand invasion was delayed because I don't have the
من نمیدونم آیا عملیات زمینی به تأخیر افتاده یا نه، چون اطلاعاتی از جزئیات اون چه برنامه ریزی شده ندارم. من فکر میکنم تصمیم برای آغاز عملیات زمینی در درجه اول به دلایل عملیاتی بستگی داره. به طور حتم همواره ملاحظات سیاسی وجود داره و شاید یکی از این ملاحظات آزادی گروگان ها باشه. اما من فکر نمیکنم که ما به عنوان ارتش اسرائیل بتونیم تا آزاد شدن گروگان ها صبر کنیم. احتمالاً باید ببینیم یکی دو روز آینده چه اتفاقی میفته و بعد از اون تصمیم گیری خواهد شد.
گزارش های هم منتشر شده که میگه تأخیر عملیات زمینی به خواست آمریکا صورت گرفته. آیا این صحت داره؟
For sure, the Americans would like to see the hostages being released.
به طور حتم آمریکایی‌ها دوست دارن گروگان‌ها رو آزاد کنن، اما فکر نمی‌کنم اونها از اسرائیل خواسته باشن عملیات زمینی رو به تأخیر بندازه. اونها می‌دونن که قرار عملیات زمینی انجام بشه، چون راه دیگه‌ای برای مقابله با حماس وجود نداره. مذاکراتی بین دو کشور در جریانه و احتمالاً این موضوع مطرح شده و شاید از ما بخوان موضوع رو بررسی کنیم. اما مطمئنم که تصمیم برای شروع عملیات زمینی تنها به مسائل عملیاتی بستگی داره. زمانی که ارتش آماده باشه عملیات زمینی شروع میشه، چون منتظر موندن این همه سرباز دشواره.
آیا ورود ارتش اسرائیل به غزه باعث نمیشه با غافلگیری های مواجه بشه که از قبل مورد محاسبه قرار نداده؟
احتمالاً ارتش اسرائیل انتظار غافلگیری رو داره. امیدوارم آماده باشن. من از تمام جزئیات عملیات خبر ندارم، بنابراین نمیتونم درباره اون توضیح بیشتری بدم. اما به توانایی های ارتش در غلبه بر مشکلات و موانعی که در طول عملیات زمینی با اون مواجه خواهد شد ایمان دارم.
اگر ارتش اسرائیل وارد غزه بشه و به هدفش در از بیان بردن حماس برسه، آینده غزه چی میشه؟
First, we have to win this battle. I'm sure that we will win.
اول ما باید در این نبرد پیروز بشیم. من مطمئن هستم که ما در این نبرد پیروز خواهیم شد. امیدوارم سیاستمدارای ما به فردای اون روز فکر کنند. اون چه که من فهمیدم اینه که بعد از میان برداشتن حماس دوره‌ای موقت شروع میشه. ما نیاز به هماهنگی میان اسرائیل، کشورهای عربی و جامعه جهانی در این دوره داریم تا ببینیم چطور باید وضعیت در غزه رو بهتر کنیم و باید تصمیم گیری بشه که چه کسی قرار غزه رو کنترل کنه. احتمالاً تشکیلات خودگردان فلسطینی هم نقش خواهد داشت. حداقل فکر می‌کنم این خواسته و سیاست آمریکایی‌هاست و رئیس جمهور بایدن در دو هفته گذشته چند بار اون رو تکرار کرده.
جبهه شمالی اسرائیل این روزها شاهد نارامی و تبادل آتش گاه و بیگاه اسرائیل و حزب الله لبنانه. علاوه بر این تهدیدهای دو طرف هم بیشتر و شدیدتر شده. آیا شاهد جنگی فراگیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان خواهیم بود؟
The situation there is fragile. Hezbollah is
اوضاع اونجا شکننده است. حزب الله داره ما رو امتحان میکنه، اما فکر نمیکنم اونها بخوان اوضاع وخیم بشه. اونا میخوان الان ما رو مشغول کنن و امیدوارن با این کار بر توانایی های ارتش اسرائیل در آماده سازی و اجرای عملیات زمینی در غزه تاثیر بذارن. البته همیشه احتمال اشتباه محاسباتی وجود داره و ممکنه اتفاقی بیفته که وضعیت بدتر بشه. امیدوارم اینطور نشه. من میدونم که اسرائیلی ها این رو نمیخوان، آمریکایی ها هم نمیخوان. این بستگی به تصمیماتی داره که در بیروت و احتمالاً در تهران گرفته میشه. مسئله فقط مناطق شمالی نیست. من میدونم که تلاشایی برای تحت فشار گذاشتن آمریکایی‌ها و ارسال پیام به اونها از راه موشک‌هایی که از یمن شلیک شد و حمله به منافع آمریکا در عراق و سوریه وجود داره. بنابراین شرایط روز به روز حساس‌تر و احتمالاً جبهه‌گیری‌ها شدیدتر میشه. امیدوارم این اتفاق نیفته.
Chances of deterioration are becoming high. Hopefully that will not happen.
گفتگویی بود که همکارم ایلیا جزائری داشت با الداد شاوید، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی و از مسئولان پیشین سازمان اطلاعات و ارتش اسرائیل. اما لحظاتی پیش، دقایقی پیش، گفتگویی داشتم با روشنک آستارکی، فعال سیاسی و از نزدیکان آرشام رضایی، فعال سیاسی مشروطه خواه، که حدود یک هفته است اینطور که خانوادش اعلام کردن بازداشت شده، اما از محل نگهداری او و نهاد بازداشت کننده اطلاعی در دست نیست.
آرشام مدتی بود که به دلیل تشکیل یک پرونده‌ای که برای چند فعال مدنی و سیاسی از جمله آرشام صورت گرفته بود در خانه مادریش زندگی نمی‌کرد و به اصطلاح زندگی مخفیانه داشت، ولی در تهران و حومه بود و روز سه‌شنبه 25 مهر ماه یعنی یک هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد در محلی که سکونت داشت در فردیست کرج. دو اتومبیل با چند مأمور صبح سه‌شنبه اومدن به اون محل بازداشتش کردن. همسایه‌ها شاهد بازداشت بودن و خانواده هم بعد از اطلاع از این موضوع به اون محل مراجعه کردن و با همسایه‌ها صحبت کردن و حتی همسایه‌ها از این گفته بودن که همراه آرشام لباس‌های اون رو هم که در اون خونه بوده ماموران با خودشون بردن، کفش‌های آرشام رو هم بردن. یعنی یک روایتی رو داشتن از این بازداشت.
خانم استرکی، مشخص هست که چه نهاد یا ارگانی آرشام رضایی رو بازداشت کردن و دلیل بازداشتش چه بوده و اساساً آخرین وضعیتش چه هست؟
متاسفانه خانواده همچنان نه از نهاد بازداشت کننده و نه از محل نگهداری آرشام بی اطلاع هستند. خانواده طی یک هفته گذشته چندین بار مراجعه کرده به دادگستری، به دادگاه انقلاب کرج به تبع دلیل اینکه آرشام در فردیست بازداشت شده. همین امروز صبح هم یکی از اعضای خانواده بار دیگه مراجعه کرده اونجا و دادیار گفته که آرشام اینجا نیست و ما نمیدونیم کجاست و خب خانواده خواستار یک اطلاع دقیق از وضعیت این عضو خانوادهشون شدن و نهایتا دادیار گفته که آرشام نمیتونه با شما فعلا تماس بگیره، ولی ما پیگیری میکنیم که دست کم یکی از همکاران در روزهای آینده به شما اطلاع بدن که آرشام کجاست. یعنی با این پاسخ مشخصا آرشام بازداشت شده اینطور که به نظر میرسه، ولی بر اساس ادعای دادیار در احتمالاً کرج نگهداری نمیشه. ولی خب همچنان خانواده نگران هستن چون قاعدتا هفته پیش بهشون گفته بودن که آرشام بعد از یکی دو روز با شما تماس میگیره، ولی همچنان با گذشت 7-8 روز از بازداشت هنوز تماسی از سوی آرشام صورت نگرفته و خیلی خانواده نگران سلامت وضعیتش هستن.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی درباره آخرین وضعیت آرشام رضایی، فعال سیاسی که گفته میشه بازداشت شده. اما نشست یک روزه 3 به علاوه 3 در تهران با حضور 5 کشور ایران، روسیه، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه برگزار شد. سازوکار منطقه‌ای که میگوید هدفش دستیابی به صلح در منطقه قفقاز جنوبی است. بیشتر در گزارش سعید جعفری.
همزمان با برگزاری رزمایش نظامی مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان، وزرای خارجه این دو کشور به همراه همتایان روس و ارمنی خود به تهران سفر کردند تا در دومین نشست 3 به علاوه 3 حضور یابند. این سازوکار منطقه‌ای که با عنوان نوبت صلح، همکاری و پیشرفت در قفقاز جنوبی برگزار شد، با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای و همچنین بهبود مناسبات کشورهای حوزه قفقاز پس از جنگ اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفت. این دومین نشست ساختار 3 به علاوه 3 است که این بار در ایران برگزار شد. نخستین بار این کشورها در روسیه و با حضور معاونین وزرای خارجه برای گفتگو در خصوص مسائل قفقاز گرد هم آمده بودند. در پایان این نشست یک روزه، وزرای خارجه 5 کشور در بیانیه مشترک بر لزوم حسن همجواری، توسعه مناسبات دوستانه و همچنین عدم مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای در مسائل مربوط به حوزه قفقاز تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در پایان این نشست در صحبت‌های ابراز امیدواری کرد که برگزاری این اجلاس بتواند به پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای در قفقاز بیانجامد.
در حاشیه اجلاس فرصتی فراهم شد که وزرای خارجه باکو و ایروان با هم گفتگویی رو داشته باشند. این اجلاس یک بستری رو فراهم کرد که در اون چارچوب امیدوار هستیم که هر چه زودتر شاهد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه قفقاز جنوبی باشیم.
بیانیه مشترک کشورهای حاضر در این نشست البته شامل 9 بند بوده که به موضوعات مختلف منطقه‌ای و فراتر از آن نظیر جنگ میان حماس و اسرائیل می‌پردازد. در بخش‌هایی از بند نخست این بیانیه با تأکید بر احترام به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها، بر لزوم عدم مداخله در امور داخلی دیگر بازیگران و منع تهدید و یا توسل به زور تأکید شده است. این نشست در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر تنش‌های میان تهران و باکو به شکل کم سابقه ای اوج گرفته است و حتی مقام‌های دو کشور اظهارات تندی را خطاب به یکدیگر به زبان آورده بودند. جمهوری آذربایجان با همکاری ترکیه به دنبال راه اندازی کریدور زنگزور است که در صورت احداث می تواند نخجوان را بدون حضور ارمنستان به باقی خاک جمهوری آذربایجان متصل کند. دالانی که در صورت راه اندازی باعث قطع شدن ارتباط مرزی میان ایران و ارمنستان می شود و مقام های جمهوری اسلامی با استناد به همین مسئله با ساخت آن مخالف هستند.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره نشست یک روزه 3 به علاوه 3 در تهران. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می کنم اینجا تا بخش بعدی که بازخوانی کشید.